بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل سوم را در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. به صلح حدیبیه اشاره کرده تحت عنوان فتح آشکار یا صلح حدیبیه. این در واقع به ماجرای سفر زیارتی پیامبر و مسلمونا به مکه اشاره داره که در همون محل حدیبیه مشرکان جلوشون رو میگیرن و نهایتاً یه قراردادی مینویسن که بر اساس اون قرارداد سال بعد شهر مکه رو 3 روز خالی کنن تا مسلمونا حجشون رو عمرهشون رو انجام بدن و بعد پیمانی میبندن که مسلمونا با هر کی میخوان میتونن هم پیمان بشن، مکه هم همینطور. حالا الان ما از رو کتاب میخونیم خدمتتون. میگه که نبرد احزاب، تسلیم یهودیان بنی قریظه و 2-3 جنگ در سال 6 هجری رخ داد و به سود مسلمانان پایان یافت. قدرت اسلام را در دیده ساکنان شبه جزیره بالا برد. خب میگه که در ذی‌قعده سال 6 هجری پیغمبر با 1500 تن از مردم مدینه برای انجام عمره روانه مکه شد. قریش آماده ممانعت وی شدند. اول خالد ابن ولید و عکرمه ابن ابی جهل را فرستادند تا او را از رسیدن به مکه باز دارند. پیغمبر در جایی که حدیبیه نام دارد و آغاز سرزمین‌های حرم است فرود آمد و به مردم مکه پیام داد ما برای زیارت آمدیم نه برای جنگ. قریش نپذیرفتند. سرانجام مصالحه نامه بین او و نماینده مردم مکه امضا شد که به موجب آن برای 10 سال جنگی بین دو طرف نخواهد بود. در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، اما در سال آینده همین موقع مردم شهر 3 روز از مکه بیرون می روند و شهر را برای مسلمانان خواهند گذاشت تا زیارت کنند. یکی دیگر از مواد این پیمانامی بود که هر کس از مردم مکه نزد محمد آید باید به مکه برگردانده شود، اما اگر کسی از مدینه به مکه رفت قریش الزامی ندارد او را بازگرداند. دیگر ماده پیمانامی بود که هر قبیله آزاد است که در پیمان قریش باشد یا در پیمان محمد صلی الله علیه. بعضی یاران پیامبر چون نمی توانستن عمق این پیمان نامه و عواقب آن را دریابند براشفتند و آن را برای خود شکستی دانستند، اما در حقیقت امضای این پیمان پیروزی بزرگی برای مسلمانان بود، زیرا مشرکان مکه که تا آن روز پیغمبر یارانش را پیروانش را به حساب نمی آوردند و می خواستن آنها را از روی زمین بردارن، حالا علاوه بر آن که او را به رسمیت می شناختند با او همانند همتا و طرف مقابل معامله می کردند. نیز در این پیمان نامه آمده بود که قبیله آزادن به پیغمبر بپیوندن یا به قریش. در این صورت اگر مسلمانان یا قریش با هم پیمانان خود به جنگ برخواستن این پیمان لغو خواهد بود و چنان که خواهیم دید قریش با رعایت نکردن این شرط موجب فتح مکه را پدید آوردن. اندکی پس از امضای پیمان یکی از مردم مکه که مسلمان شده بود طبق پیمان حدیبیه به مردم مکه تسلیم شد، اما در بین راه چنگ محافظان خود گریخت و به جای اینکه به مدینه بیاید در نقطه بر سر راه کاروان قریش به شام موضع گرفت. اندک اندک عده‌ای از مسلمانان مکه به او پیوستند و برای کاروان قریش خطر جدی پدید آوردند و چون هیچ قانونی وجود نداشت که پیغمبر عده را به مردم مکه برگرداند ناچار پس از چندی به او متوسل شدند که آنان را به مدینه بخواند و مسئله پس دادن پناهندگان منتفی شد. خب مهمتر این که نقض یکی از مواد پیمان نامه از جانب قریش موجب گشودن شهر مکه شد. حتی منظورش اینه که حمله به هم پیمان هر طرف از این امضا کنندگان پیمان نامه حمله به خود او محسوب میشه. بنابراین مکی‌ها حمله کرده بودن به یکی از قبایل همپیمان مسلمان که بعدا خواهیم گفت. خب ما در این سال یعنی همین سال 6 جنگ خیبر داریم که میخونیم و نتایجش میگیم. موقعیت یهود خیبر از نظر مسلمانان مشکوک بود، میبایست خاطرشان از ناحیه آخرین دسته متشکل یهودیان نیز آسوده گردد، زیرا آنان پس از پایان کار بنی قریظه به توطئه و کارشکنی پرداخته بودند و چنان که بعضی تاریخ نویسان تصریح کرده اند خیال حمله به مدینه را داشتند. پیغمبر در سال 7 هجری آنان را محاصره کرد. پس از چند روز سرانجام قلعه های آنها یکی پس از دیگری تسلیم شد، ولی پیغمبر به جای آنکه مردم خیبر را تبعید کند با آنان پیمانی بست که بر سر زراعت خود باشند و در سال نصف محصول خود را به مدینه بفرستند. خب پس جنگ خیبر سال 7 هجریه که در واقع تسلیم میشن و میمونن سر کشاورزیشون. از بعدها زمان عمر از عربستان اخراج میشن. خب در همین سال طبق قراری که پیامبر با در پیمان حدیبیه گذاشته بود برای انجام عمره روانه مکه شد. ورود پیامبر مسلمانان به مسجد الحرام و انجام اعمال عمره، شکوه مراسم و حرمتی که مسلمانان به پیغمبر خیش می نهادند در دیده قریش بزرگ جلوه کرد. تقریبا بر آنان مسلم شد که دیگر نیروی مقابله با پیامبر را ندارند و آنان که دوراندیشه بیشتری داشتند دانستند دوره بزرگی سران قبیله و بازرگانان به سر آمده و در تازه به روی مردم گشوده شده است. بدین جهت دو تن از بزرگان آن تیره، یعنی خالد ابن ولید و عمرو ابن عاص، خود را به مدینه رساندند و مسلمان شدند. خب هرچند من سال 7 و 8 اینا رو قبلا تو وایس‌های دیگه گفتم، ولی طبق کتاب که میام جلو ما جنگ موته یا معته، یعنی میم واوی که همزه روشه یا همزه که روی واوه، ت دو نقطه و ه آخرش، جنگ موته، این همون سال 8. اهمیتش اینه که برای اولین بار مسلمان ها به بیرون از مرزهای عربستان رفتن. میگه که در سال 8 هجری رسول خدا کعب ابن عمیر غفاری را به ذات اطلاح فرستاد. فرستادگان با گروهی برخوردن و آنان را به اسلام دعوت کردند، اما نپذیرفتند. مسلمانان را تیرباران کردند و فقط یک نفر از آنان که در میان کشتگان افتاد شبانه گریخت و خود را به مدینه رساند. ذات اطلاح در حدود مرزی شام است. این سریه از آن جهت اهمیت دارد که مسلمانان به سرزمین‌های بیرون جزیره می‌روند. خب هنوز به جنگ موته نرسیدیم، این مقدماتشه. در جمادی الاول که در واقع اولا باید بگه، حالا کاری نداریم، در جمادی الاولای سال 8 پیغمبر لشکری را به موته فرستاد. موته در سرزمینی است که جزء متصرفات امپراتوری روم بود. فرمانده سپاه را زید ابن حارثه به عهده داشت. پیامبر گفت اگر زید کشته شود جعفر ابن ابی طالب فرمانده را به عهده بگیره، اگر کشته شد عبدالله ابن رواحه امیر لشکر باشه. و خلاصه لشکر در معان، با عین البته در معان، از آمادگی دشمن آگاه شد. ابن هشام شمار سپاهیان امپراتوری را 100,000 نوشته. مسلمان ها پس از این آگاهی به مشورت پرداختن که چه کنن. عبدالله ابن رواحه آنها را به جنگ تشویق کرد که یکی از دو فایده شهادت یا پیروزی را خواهد داشت. در این جنگ هر سه فرمانده شهید شدند و لشکر خالد ابن ولید را به امارت گزیدند و او به هر صورتی بود آنان را به مدینه رساند. البته خب در منابع نوشته که مورد سرزنش مسلمان ها قرار گرفتند که پیامبر ازشان دفاع کرد و اینا. خب ما سال 8 فتح مکه رو داریم. اصلا سوال اگه اومد چی؟ این فتح مکه مقدماتش چطور بود؟ چرا فتح شد؟ چگونه فتح شد؟ به موجب پیمان حدیبیه مقرر شده بود که هر قبیله میتواند با هر یک از دو گروه قریش یا مسلمانان پیمان ببندد. خزاعه به پیمان پیامبر اسلام و بنو بکر به پیمان قریش در آمد. در سال 8 درگیری بین بکر و خزاعه پدید آمد و قریش بنو بکر را علیه خزاعه یاری کردند. به این ترتیب پیمان حدیبیه به هم خورد، زیرا قریش علیه هم پیمانان پیامبر وارد جنگ شدند. ابو سفیان که متوجه شد این گستاخی بیکفر نخواهد ماند، خود را به مدینه رساند. شاید پیمان را تجدید کند، ولی نتیجه نگرفت. پیغمبر در ماه رمضان سال 8 هجری با 10,000 نفر روانه مکه شد و ترتیب حرکت را طوری داده بود که هیچ کس از سفر مطلع نگردد. چون لشکر به مر و زهران رسید، عباس هم اوی پیامبر شبانه از خیمه بیرون اومد و خواست کسی از مردم مکه را ببینه و به وسیله او پیام دهد که قریش پیش از آنکه هلاک شوند خود را به پیغمبر برساند. در آن شب به ابو سفیان برخورد و او را پناه داد و نزد پیغمبر آورد. ابو سفیان مسلمان شد. روز دیگر پیغمبر دستور داد عباس او را در جای مناسبی نگه دارد تا لشکریان از پیش روی او بگذرند. ابو سفیان چون عظمت مسلمانان را دید به عباس گفت: پادشاهی پسر برادرت بزرگ شده است. عباس گفت: وای بر تو، این پیغمبری است نه پادشاهی. گفت: بلی چنین است. عباس به پیغمبر گفت: ابو سفیان مردی است که میخواهد امتیازی داشته باشد. پیغمبر گفت: هر کس به خانه خود رود و در را روی خود ببندد در امان است، هر کس به خانه ابو سفیان پناهنده شود در امان است، هر کس به مسجد الحرام برود در امان است. لشکر انبوه با آرامی وارد مکه شد. ابن هشام از ابن اسحاق روایت میکند که سعد ابن عباده رئیس تیره خزرج چون به مکه درآمد گفت: امروز روز کشتار است، امروز روز در هم شکسته شدن حرمت است. سعد به گمان خود میخواست از قریش یا از تیره عدنانی انتقام بگیرد و داد یثرب و مردمان را از قریش و مکه بستاند. برای این که این توهم در ذهن مسلمانان جای نگیرد و فتح اسلامی را به حساب کینه‌توزی قبیله نگذارند، پیغمبر علی را فرستاد و به دو گفت: پرچم را از سعد بگیر که امروز روز رحمت است. بین مسلمانان و مردم مکه جز چند درگیری مختصر رخ نداد. پیغمبر به مسجد در آمد و همچنان که سوار بود 7 بار طواف کرد و بر در کعبه ایستاد و گفت: لا اله الا الله وحده لا شریک له، صدق وعده، نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. خب ما دیگه ادامه مبحث نمیخونیم و ما جنگ حنین رو داریم که همو پس از فتح مکه است. کتاب میگه که پس از تسلیم شدن مکه و پس از آنکه بزرگان قریش به رضای از روی ناچاری مسلمان شدن، دیگر نباید جنگی در میگرفت، یا لااقل در نزدیک مکه نباید قبیله به پا میخواست. با این وصف قبیله حوازن با بنی ثقیف که در طائف به سر میبردن با یکدیگر متحد شدن که بر سپاه پیامبر حمله برند. به درستی معلوم نیست انگیزه آن قبیله برای چنین جنگی آن پس از فتح مکه چه بوده است. به هر حال گروه دشمن در مقابل سپاه اسلام اندک بود و مسلمانان در آغاز تردید نداشتند که دشمن را شکست خواهند داد، چنان که قرآن از این ماجرا خبر میداد: و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. روز حنین، جنگ حنین، که انبوهی شما را خوش آمد، اما آن انبوهی بی نیاز نساخت شما را چیزی. بله، میگه در آغاز جنگ مسلمان ها فرار کردن، ولی پیامبر عدی از مهاجران انصار پایداری برزیدن. فراریان دوباره برگشتند و سرانجام حوازن گریخت و چون زن و بچه آنان در پشت جبهه بود همگی اسیر شدند و پیغمبر دستور آزادی همه آنان را صادر کرد. هنگام تقسیم غنیمت های جنگ حنین، بعضی جنگجویان که تازه مسلمان شده بودند برای دریافت غنیمت شتاب میکردند، چندان که ردای پیامبر را از دوشه بر بودند. پیغمبر فرمود: ردای مرا بدهید، با خدا اگر به اندازه درختان تهامه شتر داشته باشم همه را به شما میدهم. مردم ببینید، من نه بخیلم، نه ترسو و نه دروغ، من از این مالها جز 51 بر نمیدارم، آن هم به شما بر میگردد. سپس غنیمت ها را تقسیم کرد و به گروهی از بزرگان قریش هم سهمی داد تا شاید به اسلام بگرایند. اینان همانند که در اصطلاح فقه مؤلفت و قلوب و هم نامیده شدند. خب میریم سال بعد که سال نهم جنگ از حوادث این سال، یکی جنگ تبوکه. بله، به پیغمبر خبر رسید که رومیان سپاه انبوهی در بلقاء با قاف و همزه در آخرش در بلقاء فرام آوردن و میخواهند به مسلمانان حمله برند. تابستانی سخت گرم و هنگام رسیدن میوه ها بود و مردم میخواستن در خانه ها به آسایش به سر برند. در بیت المال نیز مالی چندان دیده نمیشد. عادت پیامبر چنان بود که در لشکرکشی هدف را معین نمیکرد، اما در جنگ تبوک به سبب دشواری هایی که در پیش بود اعلام داشت که به جنگ با رومیان خواهیم رفت. گروهی میگفتن فصل گرماست، در این فصل مروید، یعنی نروید. این دسته همانند که با این آیه سرزنش شدن: و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد و هر رنلو کانو یفقهون. میگویند در گرما کوش نکنید، بگو آتش جهنم گرمتر است اگر میفهمیدند. شمار سپاه اسلام در این غزوه 30,000 تن نوشتن و در این لشکرکشی حضرت علی در مدینه، پیامبر حضرت علی را در مدینه نهاد تا به کار خانه او رسیدگی کند، کار خانه او رسیدگی کند. منافقان گفتند او دوست نداشت که در این سفر علی همراه او باشد، و چون علی در این باره به پیغمبر شکایت بود، فرمود من تو را خلیفه خود کردم که تو برای من مانند هارون برای موسی هستی، جز آن که پس از من پیغمبری نیست. این همون حدیث منزلت. ای موقع گفتیم حدیث منزلت در کدام، در چه تاریخی گفته شد، درباره کی بود، دیگه باید بلد باشید. لشکر از تشنگی به زحمت افتاد و چون به تبوک رسیدن معلوم شد خبر آمادگی رومیان درست نبوده است. این آخرین درگیری مسلمانان با نامسلمانان در زندگی پیامبر بود. از این پس سراسر عربستان تسلیم شد. پس از این جنگ بود که از هر قبیله نمایندگانی برای اظهار اطاعت قبیله های خود و پذیرفتن اسلام نزد پیغمبر آمدند و تقریبا می توان گفت عموم قبیله ها مسلمان شدند. این سال را به همین علت سنة الوفود، یعنی سال نمایندگان، سنة الوفود نامیدند. پس اینم میتونه سوال تستی باشه یا جا خالی. سنت سال نامجی چه نامیده میشد؟ سنت الوفود. یا خب وحدت عربستان هم خب در همین سالها هست. و حالا میریم ماجرای پیامبران دروغین، یعنی همین دیگه باید سال دوم هجری به بعد باشه، سال نامجی به بعد باشه. بله، در سالهای آخر زندگی پیامبر و همچنین در دوره خلافت ابوبکر به نام چند متنبی، یعنی پیغمبر دروغین، برخورد میکنیم. میگه چون بله اینو عبارت بودن، یکی مسیلمه از طایفه بنی حنیفه، مسیلمه از طایفه بنی حنیفه در یمامه، طلیحه در بنی اسد و اسود انسی در یمن. هر یک از اینان در قبیله خود به دعوی پیغمبری برخواستند و گروهی را گرد خود آوردند، اما سرانجام یکی پس از دیگری شکست خوردن. حالا اگه گفتن انگیزه اینا چیه؟ چرا همون سالایی که پیامبر تو مکه داشت فعالیت میکرد، مردم به دین اسلام میخوان، پیامبران دروغی پیدا نشد، اما این اواخر پیدا شدن؟ پاسخی که داده شده اینه که اینا متوجه میشن که از این طریق میتوان، یعنی با دیدن که پیامبر اسلام قدرتی به هم زده، اینا میخواستن از این طریق به قدرت برسن. حالا کتاب اینه گفته، پاسخ این است که پیش از اسلام وحدت عربی امکان پذیر نبود و اگر احیانا یک چند قبیله برای غرضی خاص با یکدیگر متحد می شدن، دیری نمی گذشت که رو در روی هم ایستادن. وقتی که وحدت دینی همه عربستان را یکی کرد، از اینجا بعدش مهمه، ریاست طلبان متوجه شدن که در تازه‌ای برای مهترین بزرگی برای بزرگی گشوده شده است و گمان می کردن که با دعوی پیغمبری می توانند پیغمبری کنند. این پیغمبران دروغی چندی باعث زحمت مسلمانان شدند، اما سرانجام همگی سرکوب شدند. البته سرکوبشون بخشش دوره پیامبره، ولی عمدهش دوره ابوبکر. خب ما آخرین حج پیامبر رو داریم که در سال دهم هجریه. در این سفر که پیامبر از مدینه به مکه داره، احکام حج رو به مردم تعلیم داد. قریشی امتیازاتی برای خودشون داشتن، یکی کلیداری بود، پردهداری بود و مهمانی کردن و آب دادن حاجیان. در زمینه آداب زیارت نیست، خودشون جدا از قبیله دیگه میدونستن. پیامبر آن چرا قریش در این زیارت برای خود امتیاز میشمرد و دیگران را از آن محروم میساخت، از میان برد. از جمله این امتیازات یکی این بود که در دوره جاهلیت مردم میپنداشتن طواف خانه خدا باید در جامعه پاک باشد. جامعه پاک، جامعه هنگامی پاک است که از قریش گرفته شود. اگر قریش جامعه طواف را به کسی نمیداد، او باید برهنه طواف کند. دیگر که قریش مانند حاجیان از عرفات بار نمیبستند، بلکه از مزدلفه کوچ میکردند و این امتیاز را برای خود فخر میشمردند. قرآن این امتیاز را با این آیه از میان برد: ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی از جایی کوچ کنید که مردم کوچ میکنند. مردم دیدن که پیامبر که خود از قریش است با دیگر مردمان از عرفات کوچ میکند. در این سفر بود که پیامبر گفت مردم نمیدانم سال دیگه شما رو خواهم دید یا نه. مردم هر خونی که در جاهلیت ریخته شده زیر پا میگذارم. خون و مال شما بر یکدیگر حرام است تا آنگاه که خدا را ملاقات کنید. در بازگشت به مدینه در منزل جوفه، آنجا که راه مردم مصر و حجاز و عراق از یکدیگر جدا می شود، در موضعی که به نام قدیر خم معروف شده، امر خدا به او رسید که باید علی را به جانشینی خود منصوب کنی و به تعبیر روشن‌تر باید سرنوشت حکومت اسلامی پس از پیامبر معلوم گردد. رسول خدا در جمع مسلمانان که شمار آنان را میان 90 یا 100 هزار نفر نمیشن اعلام کرد: من کنت مولا فهذا علیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و عدر الحق معه حیث و داره. حتی من توقع ندارم اینه به صورت عربی شما حفظ کنید، ترجمهش میخونم: من بر هر کس ولایت دارم علی مولای اوست. خدایا بپیوند با کسی که بدو پیوندد و دشمن بدار کسی که او را دشمن دارد و دوست بدار کسی که او را دوست دارد. دشمن خب خار کن کسی که او را خار کند و حق را به او بگردان هر جا که بگردد. آن کس که حاضر است این سخنان را بدان کس که غایب است برساند. حتی قسمتش عربیش نیامده بود. خب پس از بازگشت از حج در حالی که قوت و شوکت اسلام روزافزون شده بود، تندرستی پیامبر به خطر افتاد، اما با وجود بیماری سپاهی به تلافی شکست موته به فرماندهی اسامه بن زید آماده کرد. ولی پیش از اینکه سپاه به ماموریت برود، پیامبر به دیدار پروردگار خود رفت. وقتی عازم این دیدار شد که وحدت اسلامی را در سراسر شبه جزیره عربستان برقرار ساخت و اسلام را در مدخل دو امپراتوری بزرگ ایران و روم آورد. خب واکنش هایی به مرگ پیامبر، وفات پیامبر صورت گرفته. مثلا اشاره کرده عمر همین که خبر مرگ پیامبر را شنید گفت: سخنی دروغ است، او نمرده و نزد خدا رفته است و به زودی باز خواهد گشت. هر کس بگوید پیغمبر مرده او را خواهم کش. اما ابوبکر خود را به او رساند و آیه قرآن را که میگوید انک میتون و انهم میتون برای او خواند. سپس گفت: مردم هر کس محمد را میپرستید بداند که او مرده است و دیگر باز نخواهد گشت، و هر کس خدای محمد را میپرستد بداند او زنده است و هیچگاه نخواهد مرد. خب میریم سراغ فصل چهارم، خلافت پس از پیغمبر، که در واقع بعد از همون سال 11 و 12 هجری بعد باشه. یعنی ما میتونیم سوال به صورت بیاریم: چگونگی به خلافت رسیدن ابوبکر و اقدامات مهم او را بنویسید. که البته ماجرای سقیفه مقدمه به خلافت رسیدن ابوبکر. خب در حالی که حضرت علی و بنی هاشم سرگرم غسل پیامبر بودن، بعضی سران قوم بی توجه به آنکه دو ماه پیش پیامبر چه فرموده، منظور همون قدیر خم، به فکر افتادن که باید تکلیف رئیس امت را تعیین کنند. گروهی از مردم مکه یعنی مهاجران و مدینه که همون انصار در جایی که سقیفه بنی ساعده است گرد آمدند و خواستن هر چه زودتر زمامداری برای مسلمانان انتخاب شود. اما چه کسی را برای این کار برگزینند گفتگو جدال در گرفت. پیامبر هنگامی که زنده بود در کارهای بزرگ با آنکه در روزهای نخستین دعوت اسلام خب تا اینجا کافیه، بعدن این فصل 4 جداگانه خواهیم گفت. موفق باشید.